من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در ضیق وقت شخص ببینه که به سوء اختیار در مکان مغصوب هست، خارج بشه از این مکان مغصوب، بیرون این مکان نماز بخواد بخونه، نماز ازش فوت میشه. حالا کل رکعات نماز رو داخل وقت نمیتونه درک کنه بیرون این مکان مغصوب، که نظر صاحب عروه است، یا حداقل یک رکعت از این نماز رو در خارج مکان مغصوب نمیتونه درک کنه، که نظر آقای خوئیه. این اختلاف هست بین این دو بزرگوار. صاحب عروه میگه مراد از ضیق وقت که منشأ میشه این آقا در حال خروج از این مکان مغصوب نماز بخونه ولو با ایماء به رکوع و سجود، مراد از ضیق وقت اینه که اگر نمازش رو تأخیر بندازه به بیرون مکان مغصوب، کل 4 رکعت نماز عصر رو نمیتونه درک کنه در وقت. آقای خویی میفرماین نه، اگر 1 رکعت رو میتونه درک کنه بیرون مکان مغصوب، این سعه وقت هست به نظر ما و باید نمازش رو تأخیر بندازه، نماز در حال خروج نخونه، بیرون مکان مغصوب 1 رکعت رو داخل وقت درک میکنه. من ادرک رکعتن من الوقت فقط ادرک الوقت، که این رو بعد بحث میکنیم. به هر حال فرض ضیق وقته که فرمودن که نماز رو در حال خروج از این مکان مغصوب بخونه. صاحب عروه فرمود اگر توبه نکرده از این گناه غصب، بعدن هم باید قضا بکنه این نماز رو. اگه توبه کرده، احتیاط واجب اینه قضا کنه این نماز رو. این فرمایش صاحب عروه عجیبه. فتوا آدم بده در فرض عدم توبه، هم به وجوب اداء صلات هم به وجوب قضاء صلات، با اینکه در شبانه روز ما بیش از 5 نماز برامون واجب نیست، چجور میشه؟ یک وقت میگفت یجب الاحتیاط بالجمع بین الاداء والقضاء، خوب بود، میگفتیم لابد از باب علم اجمالی است فتوا به وجوب احتیاط داد، مثل یجب الاحتیاط بالاجتناب عن العنائین المشتبهین، یا احتیاط در فتوا مطرح میکرد الاحوتو الاداء والقضاء من، باز خوب بود. اما فتوا بده به حکم واقعی یجب صلات حین الخروج و یجب القضاء،
یجب یعنی یجب احتیاطاً، یجب واقعی نیست که.
بالاخره این ظاهر عبارت صاحب عروه است. ولذا در فرض توبه گفت اداءً نماز بخونه در حال خروج ولو با اشاره به رکوع و سجود، احتیاط واجب اینه که اگه توبه کرده قضایش رو هم بخونه. اونجا احتیاط واجب رو مطرح کرد. این به هر حال مطلب عجیبی است از صاحب عربه. شبیه این میمونه که یک کسی بگه که اونهایی که عمدن غسل نمی کنن تا زیغ وقت میشه واجب هم نماز با تیمم بخونن هم قضا اون رو بخونن بعدن با غسل، وجهی نداره. بالاخره اگر این مشمول اطلاقات تیمم، خب در زیغ وقت نماز با تیمم میخونه ولو اسیان کرده که اون تکلیف اولی را ترک کرد و دیگه فوت فریضه نمیشه از او. فوت فریضه یعنی فوت طبیعی فریضه، فرض اینه که این فریضه آخر وقتش را انجام داده، دیگه قضا نداره. خب اصل مسئله رو بررسی کنیم. اصل مسئله اینه که خب این آقا در زیغ وقت نماز اختیاری بخونه در مکان مغصوب یقینا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه غصب حرامه و این موجب بطلان نماز میشه. بگه وقت تنگه، حالا که ما اومدیم تو این مکان مغصوب نمازمون رو بخونیم و بعد برویم، جایز نیست. این غصب حرام است و بر دلیل وجوب صلات اختیاریه مقدمه. چون وقتی غصب حرام شد شما دیگه اصلا عرفاً واجد مکانی که نماز اختیاری در آن بخوانید نیستید. مثل اینکه آب رفیقتون که راضی نیست با آن وضو بگیرید در نزد شما هست، کسی میگه که آب دیگری هم ندارید با همین آب غصبی وضو بگیرید، این مقدم است بر حرمت غصب. کسی این رو نمیگه، چون اصلا شما من لا یجد و ما ان صادقه براتون. من لا یجد و ما ان یعنی همین، یکی از مصادیق فاقد الماء همین است که خودش آب ندارد ولی در دست دیگران آب هست. یکی از مصادیق من لا یتمکن من الصلاة مع السجود علی الارض این است که مکانی که بر آن سجده کند ندارد ولو مکان غصبی هست. ولذا فقیه ملتزم نشده که شما اگر تو کوچه بودید یادتون اومد نماز ظهر و عصرتون مثلا نخوندید یا باطل بوده و عرض شد خدمتتون که نمیتونید واستید، یه جوری اینجا ممنوع ایستادن، پلیس نمیگذاره واستید، تنها راه اینه که برید در منزل یکی بازه بدون اذن او داخل منزل او بشید نماز اختیاری بخوانید. فقیه نگفته جایزه بری غصب کنی منزل مردم را نماز اختیاری بخونی، و شما متمکن نیستی از مکانی که در اون نمازی بخوانی که با استقرار باشد، با رکوع و سجود اختیاری باشد، نماز ایمایی بخوان. بالاخره اگر بخوای سوری حساب کنی، سطحی حساب کنی، بله دیگه، یحرم الغصب تجب الصلاة مع الاستقرار و رکوع و سجود الاختیاری. ابتداعا که حساب میکنی تزاهمه دیگه. چرا مشروط به ابای مکانه؟ شرط شرعی ابتدایی که نیست، از باب تقدیم جانب نهی از غصب است و چون اجتماع امر و نهی ممتنع است، تقدیم جانب نهی از غصب هم شده است، میگوییم که نماز ایمایی بخوان و الا دلیل شرعی که نگفت لا صلات الا مع عبادت المکان. ولی عرفاً اصلا شما متمکن نیستید از مکانی که در آن نماز اختیاری بخوانید. وقتی جایی هست اون هم غصبی است، اینجا هم همینطوره، ولذا باید برخیزید و حرکت کنید، چون زیغ وقته در حال حرکت نماز ایمایی گفتن بخونید. البته اگر فرضهای غیر متعارف کنیم که از آخر باغ یک عرض شود که خدمتتون که گاری هست، شما میتونی سوار اون گاری بشی، قشنگ رکوع و سجود اختیاری بکنی، رو به قبلم که هستی، قشنگ تا دم در یه پولی میگیره عربانه، میگه 5000 دینار بده میبرمت، قشنگ سوار این عربانه میشی و نماز اختیاری میخونی. ولی اگر نه، راهی نداری، نماز در حال راه رفتن هست، نماز ایمایی میخونی. البته اجازه بدید این رو توضیح بدم، مشکل اینجا اینه که اتحاد نماز ببینیم با کدوم از افعال صلاته. مثل آی خویی میگن اتحاد قصد با خصوص سجوده، ولذا شما سجود نکن بر این مکان مغصوب، چون متحد با غصبه، ایماء بکن به سجود. ولی رکوع اگر میتوانی و معطل نمیشوی، مثلا میتوانی در حال راه رفتن رکوع بکنی، رکوع بکن، یا سوار همون گاری رکوع بکن. اما سوار گاری هم آی خوی میگه سجود جائز نیست، چون سجود که میکنی اعتماد علل ارض المغصوب میشه و لذا اتحاد واجب و حرام میشه، یا اتحاد حداقل واجب و مبغوض، چون اصرار به سوء اختیار است مبغوض است. و لذا آی خوی میگه چه سوار این عربه بشی چه سوار عرب نشی، این عربانه نشی، شما سجده نمیتونی بکنی، چون سجده مصداق غصب مبغوض است و این سجود اختیاری نمیتواند صحیح باشد، پس باید سجود ایمایی بکنی. اگر بخواهد متوقف بشود که این مستلزم غصب زائد است، جائز نیست، خلاف شرع است. اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، نمازش وقتی فقط خروجش نهیش ساقط است. اگه شما میفرمایید که بایستد و برای سجود ایما بکند، از نظر آن خوی صحیح هست، ولی خلاف شرع است این کار، باید راه برود و برای سجود ایما بکند. پس به نظر آی خویی این آقا در حال خروج نماز میخونه، فقط سجده نمیکنه الا ایماءن، چون سجده کنه میشه مصداق فعل، مصداق غصب مبغوض و امر ندارد. اما مشکل اینه که بگیم آقا غصب با جمیع افعال صلات متحده، یعنی رکوع ایمایی هم بکنی مصداق غصبه، رکوع اختیاری هم بکنی مصداق غصبه، سجود ایمایی هم بکنی مصداق غصبه، اصلا کونت در این مکان مغصوب که مصداق غصب است متحد است با نماز عرفن، که نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی بود. اینجا کار مشکل میشه. چرا؟ با برای این که من هر جور نماز بخونم مصداق مبغوضه. آی خویی میگفت خب من یک راهی نشونت میدم، نمازی بخونی که نماز مصداق مبغوض نباشه، نماز بدون سجود اختیاری. اما کسانی که میگن نماز به هر حال مصداق غصب است در این مکان، ولو نماز با ایماء به رکوع و سجود، شما هر نحوی نماز بخوانید مصداق غصب مبغوض است و مبغوض صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره. و لذا شبهه اینه که اصلا تکلیف ساقطه، اصلا نماز نخوان، نماز نخوان، برو بیرون قضا نماز را بخوان، چون الان هر کاری بکنی این نماز صحیح نخواهد بود، چون هر جور نماز بخونی مصداق غصب مبغوضه، و المبغوض لا یصلح للعبادیه و المقربیه. اضطرار به سوء اختیار است. به نظر این مشهور حرمت غصب بالفعل ساقطه، ولی مبغوضیتش هست. این عمل شما مبغوض مولاست. مولا درسته میگه لا تغصب دیگه نمیگویم به تو، ولی نگاه که میکنم به این کار تو میگم اه اه، خیلی بدم میاد از این کار. بعدش هم بگه که از این کارت خوشم می آید، یک کار دیگه اتحاد داره نماز با غصب مبغوض، این نمیشه. مرحوم آی خویی فرموده که علل قاعده همینه، درسته، علل قاعده همینه. اما دلیل داریم که از صلات و لا تسقط به حال، از صلات و لا تسقط به حال میگه این آقا نماز در حقش ساقط نشده. چون نماز در حقش ساقط نشده، پس باید یه جوری نماز صحیح باشه در موردش. و اگر این قسم مبغوض باشه، محال است نمازش صحیح باشد. عقل محال می‌داند مبغوض مصداق عبادت صحیح باشد. ولذا کشف می‌کنیم اصلاً این خروجش به مقداری که متحد است با نماز، مصداق مبغوض هم نیست. فقط به احترام ریش سفید از صلات و لا تسقط به حال، و الا اگر از صلات و لا تسقط به حال نبود که ما اینو نمی گفتیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که طبق این بیان، این نمازی که این آقایون میگن بخون بهتر از اون نمازی میشه که آی خویی میگفت بخونی. آی خویی میگفت چجور نماز بخونی؟ با سجود ایمایی، ولو سوار گاری بشود. چون از صلات و لا تسقط و بال که نمی گفت سجود اختیاری بکن، سجود اختیاری هم مصداق مبغوض بود، پس باید منتقل می شدیم به سجود ایمایی. اما وقتی مشهور میگن فرقی بین سجود اختیاری و سجود ایمایی نیست در غصب، فرقی بین رکوع اختیاری و رکوع ایمایی نیست در غصب، اصلا بودنت در این مکان متحد با نماز است و مستحق غصب است، و ما با از صلات و لا تسقط و به حال میخواییم مشکل رو حل کنیم، دیگه مشکل حل میشه دیگه. سوار گاری که بشه نماز اختیاری بخونه، سجودم بره، هیچ غصب زائد نیست. فرض این است که این آقا چه بایستد چه بنشیند چه بخوابد یک غصب است، ولذا در مستر به غیر سوء اختیار مثل محبوس گفتن نماز اختیاری بخوان، نگفتن نماز ایمایی بخوان، چون نماز اختیاری قصد زائد نبود، میتوانست قصد زائد نکند، اما گفتید این قصد زائد نیست، شما یک جسمی هستید با طول و عرض و ارتفاع مشخص، چه بایستید چه بخوابید چه بنشینید، این قصد زائد نمی شود. این رو قبلا بحث کردیم، دقت کنید. خب ولذا به نظر صاحب عروه و آقای بروجردی و آقای سیستانی نتیجه این میشه از صلات و لا تسقط و به حال به کمک این آقا اومد، میگه اگه میتونی در حال خروج نماز اختیاری با سجود اختیاری بخونی بخون. میگه آره میتونم، احتمال سوار گاریم، حال ندارم پیاده برم، پول دادم گاری سوار شدم، گاری داره منو میبره بیرون. میگیم خب نماز اختیاری بخون، ولی اگر مقلد آی خویی بودی باید سجود ایمایی میکردی، چون از صلات لا تسقط و به حال دلیل آی خویی نیست، طبق نظر خودش علل قاعده نماز صحیحه، منتقل میشه به سجود ایمایی. ما اشکالی داریم اینجا، اشکالمون چیه؟ میگیم آقا از صلات لا تسقط و به حال کجاست که ما پیداش نمی کنیم؟ ما یک روایتی داریم در مستحاضه و یک اجماعی هم داریم بر این که از صلات لا تسقط و به حال، اما اون روایت در مستحاضه اینه، میگه که النفسا متا تسلی قال تقعد به قدر حیزها و تستظهر به یومین فإن انقطع الدم و الا، اگر خون قطع نشد استحاضه است، اغتسلت احتشت استسفرت و سلت فإن جازت دمو الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم سلت الغدات به غسل و الظهر و العصر به غسل و المغرب و العشاء به غسل. خب خیلی سخته، مستحاضه کثیره، سه تا غسل، لباسش رو تمیز بکنه، پنبه رو عوض بکنه، ولذا در آخر امام فرمود ولا تدع الصلاة بحال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم ولا تدع الصلاة على حال. این مستعاذه سخت است، ما میدانیم وظیفش آسان نیست، سه بار غسل برای این زنی که مرتب خون میبیند، مخصوصا اگر نفسا هم بود، تازه از دوره نقاهت وضع هم داره برمیخیزه. خب خیلی بخوای این مسئله رو مردها بگن به زنها، و زنها میگن که آجا یه بارم خودتون مثل ما ای کاش میشدید بعد به ما اینجور دستور میدادید، سختشونه. ولذا چون سخته خب نصیحتش میکنن، میگن مبادا این سختی باعث بشه نماز رو رها کنی. ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم. اصلا این ظهور داره در این که نماز ولو با عجز از اجزا و شرائط آن ساقط نمی شود. فاقد الطهورین هم نماز بخواند. از این صحیحه این استفاده نمیشه، مخصوصا دقت کنید این که فوقش از این روایت استفاده میشه که هیچ کس معذور نیست در ترک نماز. این مضطر به سوء اختیارم معذور نیست، معذور نیست، اما یک کاری کرد که دیگر هر کاری بکند، هر جور نماز بخواند پذیرفته نیست، خودش کرد. مثل کسی که آب مباح داشت، آب مباح رو ریخ زمین، گفت ولش کن، یک آب غصبی دارد و یک خاک غصبی، بقیهش هم فرش و زیرش هم سرامیک. یک فرض کنید هم سلول داره، او هم آب داره هم خاک داره. گفته راضی نیستم کسی با این آبی که من دارم وضو بگیره، با این خاکی که من دارم تیمم کنه. اینم آبی که خودش داشت برای وضو ریخ زمین، رفت هی صورتشو باهاش شست، دستاشو باهاش شست، همینجوری برای اینکه خنک بشه. خب میگن آقا لا تدعوس لا 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 تسقط الصلات و باله، نباید این کارا رو میکردی. خب با اونا وضو میگرفتی، آب داشتی وضو میگرفتی، نه اینکه حالا عمدن که آب رو ریختی زمین. ما هی هر کاری بکنی ما یه راهی برات باز میکنیم برای نماز صحیح. منش اینه ظاهر لا تسقط الصلات و باله، یعنی هیچ کس در ترک فوقش، فوقش اینه که هیچ کس معذور در ترک نماز نیست. لا تدعوا الصلاة بحال، دیگه نصیحتش میکنه. ولو آب غسل و خاک تیمم بدل از غسل و بریزه تو چاه. خود آقای خویی فاقد التورین رو میگفت مکلف به نماز نیست. حالا شاید اونجا میگفت چون لا صلات الا به طهور حاکمه، میگه این میگه لا تدعوا الصلاة بالن، اون میگه لا صلات الا به طهور، اصلا نماز بی طهور نماز نیست. حالا کار نداریم به اون. بس عرض من اینه که آقا من فرض کردم خاکت غصبی هست، آب غصبی هست، آب مباحش رو ریخ زمین، آقا لا تسقط الصلاة بال، اینم معذور نیست، این معاف نیست از نماز. اما معناش این نیست که حالا که تخلف کرد آب مباح رو زمین ریخت تجویز کنیم که برود با آب یا خاک غصبی وضو بگیرد یا تیمم کند با خاک غصبی و نماز بخونه و این نمازش صحیح است. کی معنای روایت اینه؟ آقا چه کار کنه؟ باید از اول فکر اینجا رو میکرد. اضطرار به سوء اختیار داشت، خب اشتباهش باعث شد الانم معذور نیست در ترک نماز. اما اجماع هم که مدرکیه آقا، اجماع این اجماع که شاید مستند همین لا تسقط الصلاة و بحالنه که ما اشکار کنیم، ولذا مقتضای قاعده برای کسانی که کل افعال صلات و متحده با غصب میدونن اینه که نماز این شخص صحیح نیست. فقط ما چون مثل آقای خویی گفتیم سجود اختیاری مصداق غصب است، خب علل قاعده میگیم نوبت میرسه به صلات اضطراریه مل ایماء الاس سجود، و الا بقیه افعال صلاتیش متحد با غصب نیست. اما کسانی که مثل صاحب عروه، آی بروجردی، آی سیستانی میگن کل افعال صلات متحد با غصب عرفن، که به ذهنم میاد صاحب کتاب ازوا و آرام همین ادعای عرفی رو مطرح میکرد، مشکل می پیدا میکنن. هر کاری کنه این نمازش مصداق مبغوزه، نمیتونه نماز صحیح بخونه، معذورم نیست، معافم نیست، کتکش هم میزنن. بنا نیست که هر کسی هر جوری هر کاری کرد، هر خرابکاری کرد، ما یه جوری نمازش رو بگیم صحیح هست، یک تکلیف به نماز نیمبندی دارد. ما همچون چیزی رو از ادله استفاده نمی کنیم. ولذا مقتضای احتیاط به نظر اونایی که میگن کل افعال صلات متحد با غصب اینه که هم نماز بخونه احتیاج هم نماز بخونه داخل در حال خروج و هم بعدن قضا بکنه. شاید صاحب عروم رو همین جهت جمع کرد بین ادا و قضا، ولو عبارتش مهم فتوا بود، اما توجیهش اینه که بگیم احتیاط کرد به جمع بین ادا و قضا. کسی که متمکن نیست از سجود اختیاری، سجود ایمایی میکند دیگر. اگر یک مالکی، دقت کنید، بذارید مثال بزنم، یک مالکی میگه آقا من راضی نیستم سجود اختیاری کنی در این ملک ما، هیچ جای دیگه هم ندارید، مالک میگه من راضی نیستم سجود اختیاری کنی، میخوای نماز بخونی اینجا؟ همون در حد اشاره منتقل میشه وظیفتون به نماز ایمایی دیگه. فرض اینه که اونی که جامعه رکنه اصل سجوده، ولو سجود ایمایی. خب حالا اجازه بدید اشکال شما رو مطرح کنم جواب بدم. اشکال اینه که کی گفته که اصلا اینی که سجود اختیاری نمیتونه بکنه به سوء اختیارش، چون به سوء اختیار آمد در این مکان، کی گفته اصلا این وظیفش منتقل میشه به سجود ایمایی؟ شاید اصلا تکلیفش ساقط شده به اسیان. جواب صحیحه عبدالله ابن سنان میگه ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. خداوند رکوع و سجود رو فرض قرار داد در نماز، شاهدش اینه که کسی که عاجز از قرائت در نمازه، نماز از عهدش ساقط نمیشه. جامع رکوع و سجود فرضه، اگر عاجز بشید از جامع رکوع و سجود، یعنی هم از رکوع اختیاری هم از رکوع ایمایی، هم از سجود اختیاری هم از سجود ایمایی، اون وقت یه تکلیف در حق شما به نماز ساقطه. من اینجا که عاجز نیستم از جامع سجود، جامع سجود عاجز نیستم آقا، ولذا بدل سجود اختیاری سجود ایمایی. کسی که به سوء اختیار خودش عاجز کنه از سجود اختیاری، اول وقت می توانست نماز اختیاری بخواند، رفت یک آمپولی زد، این آمپول باعث شده که اصلا حرفم درست نمیتونه بزنه، تا چه برسه بره سجده کنه، به زور سوره حمد رو باید بخونه، با سرش فقط میتونه اشاره کنه، مسلم باید نماز بخونه. آقا این که مسلمه، بحث ما در اینیه که ما نهنفی قصد قربتش مختل میشد در این نماز در مکان مغصوب اگر افعال صلات متحد بود با قصد، و الا اگر مشکل رکن اختیاریه که از مسلماتی که با تعجیز نفس از رکن اختیاری هم نوبت میرسه به رکن استرایی، چون اطلاق داره دلیل المریض و یسلی ایمان، ولو مریض به سوء اختیار خودش را مریض کرد. خب
اگر مریض ایمان نتونه کنه وظیفه‌اش چیه؟
فرض اینه محل سجودش غصبی است. آقا محل سجود غصبی بود اتحاد پیدا میکنه سجود با غصب. خب این راجع به این مسئله، مسئله 20. یه نکته عرض کنم، اگر میشه مریض ایمانم نتونه سجود کنه، آها خب چشماشو که میتونه، چشماش هم نمیتونه تکان بده، این همون بره بیمیره بهتره. اگر واقعا نه سرشو میتونه تکون بده، نه ابروهاشو میتونه تکون بده به عنوان ایما، این یعنی ظاهرش یه تکلیف ساقطه دیگه، ظاهرش اینه تکلیف ساقطه دیگه. حتی رکوع و سجود ایمایی هم نمیتونه بکنه دیگه. ایما اومع به رأسه یا اومع به عینه، تو روایت اینه. خب یه نکته عرض کنم، صاحب عروه گفت اگر توبه نکنه قضا کنه بعدنم نمازش رو. اگر توبه بکنه احتیاطاً قضا بکنه. خب طبق این بیان ولو به خاطر تصحیح نمازش واجبه توبه کنه دیگه. توضیح بیشتر بدم، آیه بروجردی و آیه سیستانی که میگفتن در اضطرار به سوء اختیار خروج بعد از توبه، خروج بعد از توبه مبغوض نیست. آیه بروجردی میفرمود اتای مومن از ذنب کمن لازم بله. آیه سیستانی هم فرمود ما من شئ محرم الا وقد حله الله لمن استر له، انصراف نداره از او. این آقا عقلا وظیفه داره توبه کنه، غیر از اینکه کلی توبه عقلا واجبه، اینجا هم به خاطر اینکه نمازش صحیح بشه و این خروجش بشه از مبغوض بودن خارج بشه باید توبه کنه تا بتونه نمازی بخونه که مصداق مبغوض نیست. ولذا آی سیستانی علال قاعده اینجا با فرمان و یجب علیه توبه کی تکون صلات و آل الخروج صلاتن صحیحتن. خب این مسئله 19 بود، مسئله 20 رو عنوان کنم انشاءالله روز شنبه توضیح میدیم. اضطرار لا به سوء الاختیار، اضطرار لا به سوء الاختیار مثل این که اصلا باور نمی کردید که این مالک راضی نباشه، دوست پدری خانوادگی سالهای متمادی شما بود، رفتید داخل باغ شدید، آقا نگو عوض شده، رفتید آخر باغ و اصلا دیدید که خیلی با شما رفتارش عوض شده، فهمید نه راضی نیست. این خروجتون خروج اضطراری لا به سوء الاختیاره. حالا ببینیم حکمش چیه، چه باید بکنید. انشاءالله این رو روز شنبه دنبال میکنیم.